سلام، عرض ادب و احترام خدمت عزیزان و همراهان. خیلی خوش اومدیم. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشین. عزاداری هاتون قبول باشه. تو ما یه حال احوالی بپرسیم با دوستان و به من بگیم که حالا چند نفری جواب بدن، اینکه فرزندشون چند سال است. میخوام یه چیزی دستم بیاد ببینم. اکثرا که شرکت کردن فرزند دارین، بچه دارین، بچه هاتون چند سالن؟ همینجوری اینجا تونتون تایپ کنید ببینیم. 5 ساله، 7 ساله، 3 ساله، 2 ساله، 4 ساله. چقدر خوب، چقدر عالی. 6 ساله، 8 ساله، حالا بهتون میگم خوب و عالیش منظورم چه. فرزند ندارن. 15 ساله، 2 ساله، 2 تا 8 ساله، 12 ساله. آخه دوشنبه میشه 1 سالش. خب پیشا پیش تولدش هم مبارک باشه. خب پسر هستند، خدا حفظشون کنه. 4 ساله، 1 ساله. سلام 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 به همه. سلام به همه ای که وارد شدن قبلا و الان جدیدن دارن به ما ملحق میشن. 6 ساله، 15 ساله. نوه خانم هیدری، خانم زهرا نجفی. خب خیلی خوشبختم، نمیدونم الان به خاطر نیوردم خانم هیدری. خانم هیدری به خاطر آوردم البته. خب خیلی خوش آمدین، به هر حال خیلی خوش آمدین. دختر 6 ساله، 6 ساله، 9 ساله. شیش سال، 9 ساله، 2 تا پسر. خیلی عالی. سلام سلام، عاقبت شما بخیر باشه. خب دیگه همین تموم. چقدر خوب، یعنی تو فاصله الان 1 ساله داشتیم که 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله. یعنی توی فاصله 7 سال اول به نظرم تعدادشون بیشتر بود. خیلی عالی، خیلی خوب. از این جهت که خب زمان خیلی خوبی هستش برای این که بخواییم تکنیک هایی که مناسب هستن برای فرزند پروری رو یاد بگیریم و شروع به اجرا بکنیم. زمان خیلی خوبه. 7 ساله، 19 ساله و 24 ساله. بسیار عالی. میبینید چقدر متفاوت تربیت بچه ها. یعنی شما که بلان دختر 7 ساله داریم، 19 ساله و 24 ساله داریم، میبینید که چقدر واقعا تربیت متفاوت شده. یکی از چیزهایی که من توی این 10 ساله که دارم کار کودک انجام میدم، یعنی میتونم بگم از همون موقع تا الان کارگاهی جایی برگزار میشه، هستن افرادی که میگن چرا ما باید اصلا روش تربیتیمونو عوض بکنیم؟ مگه ما چجوری تربیت شدیم؟ مگه من بچه بزرگم چطوری تربیت کردم؟ چرا الان باید اینقدر خودم به درد سر بندازم؟ این همه درد سر و مهارت‌های جدید و کتاب و کارگاه و دوره و نمیدونم الو بلو اینا. ولی خب واقعا میبینید که کسایی که حالا توی این فاصله سنی بچه هاشون این مدلیه، میبینن واقعا اصلا امکان پذیر نیست، مقدور نیست با اون دانسته‌های قبلی ما بخوایم بچه های جدید رو تربیت بکنیم. حالا اینکه دلایلش چطوری و اینا، آره خیلی درگیر این ماجرا نشیم. ولی اگر که 1% کسانی که بچه هاشون هنوز 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 12 سالن، 1% فکر میکنن این به ذهنشون رسیده که چرا باید خودم به درد سر بندازم، یا اطرافیانتون اگر همچین چیزی به ذهنشون میرسه، بگید که واقعا نیاز هست و ما خودم رو به این درد سرا بندازیم. وگرنه اتفاقی که میفته چیه؟ علیک سلام به همه بزرگواران، خیلی خوش اومدید. اتفاقی که میفته چیه؟ ما یا این یه نکته که ما یه مقداری باید حواسمون بهش باشه، توی این تله فکری نیفتیم. یکی دیگه این که چی بود اون یکی میخواستم بهتون، آره این یه نکته است که ما باید مواظب باشیم توی تله این فکر نیفتیم که این اتفاق چطوریه. یکی دیگه حالا بزرگ میشه خودش خوب میشه، آره این بود. مثلا میبینیم بچه لجبازی میکنه، بچه پرخاشگری میکنه. یه چیز خارج از عرفو میگم، مثلا من میدونم خب بچه ما میگفتیم 2 تا 6 سال، الان از زیر 2 سال، حالا سن به حالا زبان عامیانه میگیم لجبازی، ولی سن خودمحوری بچه ها، این استقلال پذیری بچه ها از اون موقع شروع میشه. یک چیزی فراتر از اون، یعنی یک لجبازی که فراتر از اون هستش، یک پرخاشگری که فراتر از اون هستش. ما میبینیم میگیم که خودش بزرگ میشه خوب میشه. من روشم روش درستیه، من برای بچه بزرگم هم همین کاره کردم، بزرگ میشه خوب میشه. ولی وقتی که همینجوری میریم جلوتر، ما نتیجه این دوتا تله فکری که افتادیم توش میبینیم. تو چه سنی میبینیم نتیجه شو؟ تو چه سنی خیلی ما میبینیم این چیزو نتیجه کارمون رو؟ آفرین، تو سن بلوغ، تو سن نوجوانی. بعد میبینیم ای داده بیداد که آره، احسنت به شما، ای داده بیداد، زمان گذشت، سن گذشته، به سن نوجوانی رسیده، الان من چی کار بکنم؟ که خیلی خوب دیگه، کار به هر حال سخت‌تر میشه. یعنی وقتی که توی 7 سال اول ما بتونیم حرکت‌های درست بزنیم، خیلی بهتره که هی موکول کنیم به اون 7 سال دوم و سوم و بتونیم کارمون اون موقع درست انجام بدیم. ولی با این حال اونایی هم که بچه هاشون بزرگترن نگران این نباشن، هیچ اشکالی نداره. یعنی اشکال از این جهت که ما معمولا برای بچه های اول ممکنه ناآگاهانه، نادانسته یک سری خطاها انجام دادیم. الان من فهمیدم یه سری تکنیک ها هست، یه سری روش ها هست، فکر کنم حالا از دستم رفته. نه، اینطور نیست. شما هر وقت که شروع بکنی کار سخت‌تر میشه. نکتهش اینه که کار سخت‌تر میشه، ولی زمان از دستت نرفته. این اطمینان رو من بهتون میدم، زمان از دستتون نرفته انشاءالله، ولی کارتون سخت‌تر میشه. خب امروز قراره یه حدود 2 ساعتی همراه هم دیگه باشیم. یک موضوعی که من انتخاب کردم برای این حالا 2 ساعتی که قراره با هم باشیم، من اگه مدل کاری میدونید چطوریه، نمیدونم حالا کسایی هستن که تو کارگاه‌های قبلی من بودن یا نه، ولی مدل کاری من اینجوریه که معمولا کارگاه‌های تک جلسه‌ای نمیذارم، مثلا در مورد لجبازی، در مورد نمیدونم پرخاشگری، چون که فرزند پروری واقعا یک چیز دیگه، یک پکیج کامله. شما نمیتونی یک انسانو، مثلا یه بچه که لجبازه، فقط بگی من الان بیام 2 تا تکنیک دارم لجبازیشو حل میکنم. شاید 2 تا تکنیک برای لجبازی باشه، ولی این 2 تا تکنیک در کنار بقیه مهارت‌های فرزند پروری اون قوی و خوب میتونه جواب بده. اینجوری نیست که فقط شما 2 تا تکنیک رو اجرا کنی بعد تو بقیه مهارت های فرزند پروری ضعیف باشی، خرابکاری کنی، بعد بگی خب دیگه لجبازی بچه من خوب میشه. اما در مورد موضوعی که امروز میخوام صحبت بکنم، انقدر بهش اطمینان دارم و انقدر قبولش دارم و انقدر دوستش دارم که میگم اگه شما هیچی تو فرزند پروریتون بلد نباشین، هیچ مهارتی رو نیاموخته باشین، اگه این رو اجرا بکنید، باور کنید، باور بکنید که خیلی از تنش‌ها و چالش‌های بین شما و بچه‌تون حل میشه. اصلا ما برای چی می‌خوایم مهارت‌ها رو یاد بگیریم؟ برای چی می‌خوایم یاد بگیریم که رفتار درست با بچه چیه؟ یه دلیلش اصلا همین چالش‌هایی که داریم دیگه، درسته؟ یعنی صبح تا شب ما با بچه‌ها چالش داریم، بحث و جدل هست و دنبال آرامش بیشتریم. وقتی که بحث و جدل بیشتر بشه، آره، وقتی که بحث و جدل بیشتر بشه، آرامش کمتر میشه. بعد رابطه عاطفی ما چی میشه با بچه هامون؟ چی میشه؟ الان تو 5 دقیقه اول میفهمید که من این مدلیم. هی سوال میپرسم باید جواب بدین، مخصوصا الان که ظهره، حتی همه کارگاه من ساعت 3 اینجوری برگزار میشه، الان که زوره که اصلا نباید بخوابیم. آره، من لالایی بگم بخوابیم، آفرین، کمتر میشه، باریکلا به شما. اصلا رابطه عاطفی ما کمتر میشه. این چیزی که میگم بهتون، خب حالا مثال بزنم براتون که ثابت کنم. من دیگه یه مدل دیگه کاری اینه که از مراجعان مثال میزنم. یه مامان و بابایی که اومده بودن میگفتن بچه ما پیش دبستانه و از وقتی که وارد پیش دبستان شده به خاطر بحث و جدلایی که سر درس و اینا داریم باعث شده که اصلا مایی که تا قبل از اون یعنی این تک فرزند بود، هم فعلا تک فرزند بود، دختر هم بود. مایی که من و باباش خیلی بغلش میکردیم، پارک میبردیم، تفریح میکردیم، خیلی رابطه عاطفی خوبی داشتیم باهاش. ولی از وقتی که این درس و مشق و این چیزا شروع شده، اینقدر ما با هم دیگه صبح تا شب بحث و جدل داریم که من خودم بهتون بگم من واقعا الان حدود 10 روز اصلا بچه‌مو نبوسیدم، اصلا دلم نمیخواد بهش محبت بکنم. نمیدین چی؟ اینقدر بحث و جدل گاهی سر هر چیزی، حالا متاسفانه خود 99% و 99.1% بچه ها وقتی میرن مدرسه بحث و جدل ها سر درس و مشق. من نمیدونم قرار کجای دنیا و آخرت رو بگیرن این بچه ها با این درس که اینقدر خانواده ها میخوان همه پرفکت باشن بچه ها تو تحصیل، ولی این اتفاق میافته. خب حالا شما فکر میکنید وقتی که این رابطه، این ارتباط عاطفیه کمتر میشه، وقتی که بوسیدن کمتر میشه، بغل کردن کمتر میشه، بحث و جدل و دعواه بیشتر میشه، آیا بچه لجبازیش کمتر میشه یا بیشتر؟ آیا بچه پرخوشگریش کمتر میشه یا بیشتر؟ آیا بچه کمتر سراغ درس میره یا بیشتر سراغ درس میره؟ پس ببینید ما داریم یه کارو چپکی داریم یه کاری انجام میدیم. چپکی؟ آره. سلام، یه نفر نوشته بود که سلام خوبید؟ سلام، خدا رو شکر خوبیم، الحمدلله، عالی، انشالله که شما هم عالی باشید. خب پس ببینید اینجوریه. حالا توی این تکنیکی که امروز میخواییم در موردش حرف بزنیم، کم کم بریم جلوی شما بیشتر بشناسینش، مطمئن میشم، مطمئنم که شما هم عاشقش میشین، در مورد درک احساساته. اگر که شما، نمیدونم حالا بعضی خانومن بعضی آقان، مثال چی بزنم که خانومانه و آقایانه باشه؟ آخه معمولا تو کارگاه و دوره ها مامانا که شرکت میکنن مثال های ما مامانیه. خانم زهرا میخواییم صحبت کنین یا دستتون اشتباهی رفته بالا؟ هیچ اشکالی نداره خانوما آقایون دوستان، هر کس که میخواد وایس بده تا زمانی که تا اندازه‌ای که زمانمون اجازه بده، خب غیر فعال کنیم وایسشون رو. آره آره میتونین صحبت بکنین و من بارها میگم تو کلاس ها میگم خوشحال میشم صدای کسی رو به جز صدای خودم شنیده باشم. مامانی باشه باش، بابا خوابن، بنده های خدا خب خیلی سر کار بودن، بعضی مامانا خب سر کار بودن دیگه، حالا طبق فرهنگ و سنت ما میگیم بابا سر کار بودن الان خوابن، شما منتقل میکنید حتما به بابا. اگر که شما بیدارن، بیدارن بابا هم بیدارن، بله بله. خب اگر که شما، حالا بذارید اجازه بدید من یه مثال مامانی بزنم، یه مثال خانومانه در واقع، نه مامانی، بعد مثال بابایی هم بزنیم. خب بله خدا رو شکر الحمدلله مامان و باباها همه بیدارن. خب شما بیای به همسرت بگی که من میخوام، من دوست دارم مبلا رو عوض کنیم. خب میگی دوست دارم مبلا رو عوض کنیم، بعد همسرت میگه که چی دوست داری چی بگی؟ اصلا بذار من نگم، شما دوست داری چی بگی همسرت؟ قبوله بابا، قبوله، مامانا باباها همه بیدارن، پول ندارم. چی میگه همسر؟ چرا که نه، مبل که داریم. نه میگم چی دوست داری بگه، نمیگم چی میگه. چشم، چه عالی، چه مدلی بخریم، ول کن اهمیت نداره، دوست داری اینو بهت بگه یا اینو میگه؟ بگه هرچی، چشم هرچی شما بگی. دوست داریم بگه هر چشم هر چی شما بگین، دیگه چی میخوای بانو؟ ای جان. خب حالا به من بگید ببینم آیا بچه شما هر چی که گفت برا من بخر شما بهش میگی چشم؟ آها، بعد اونجا بچه شما چه حالی پیدا میکنه؟ همون حالی که تاش وقتی که گفتی شوهرت بهت میگه مگه مبلا چشن، خانم پول از کجام، برای چی حسینی چی گفته؟ گفته ما صلاح بچه هامونو میخوایم. مگه همسرتو میخواد با تو لجبازی بکنه که به شما میگه که نه الان نمیتونی مبلا رو عوض نمی کنی. مگه اون لج سر لج داره با شما؟ بعد یه نکته دیگه بهتون بگم، اون چیزی که شما فکر میکنید حقتونه، به همون اندازه شما اگه فکر میکنی حقته که مبلتو عوض بکنی، به همون اندازه اون بچه فکر میکنه که حقش الان یه بستنی داشته باشه که شما بهش میگی الان نه نمیشه بستنی بخوری. یعنی فکر نکن که مثلا تو احساس محق بودن داری ولی بچه شما احساس محق بودن نمیکنه. و نکته دیگه اینه که قرار هم نیست ما همیشه بگیم باشه. بله ما یک سری صلاح‌ها رو می‌خوایم، یک سری مطالب چیزا رو در نظر می‌گیریم، یک سری حالا ابعاد متفاوت رو در نظر می‌گیریم برای اینکه تصمیم بگیریم، چیزی بخریم، چیزی نخریم، جایی بریم، جایی نریم، همه اینها. پس چجوری ما باید بگیم باشه؟ چجوری باید بگیم نه؟ صدا بد شده؟ برای همه همینطوری؟ اگه برای همه اینجوری که اشکال از سیستم منه. خب پس بنویسید که براشون صدا خوبه، خود خانم باید احتمالاً وارد خورد برد و خروش داشته باشن. خب پس حالا اون ببین اون احساسه بود دیگه، یعنی ما همه حرفمون سر احساسه. من بهتون گفتم این تکنیکو یاد بگیرید برنده ای. آها یه نکته دیگه هم میخواستم بهتون بگم سر چالش های کمتر، هیچ وقت مامانا باباها هیچ وقت چالش ها و تنش های و بحث های شما با بچه هاتون به صفر نمیرسه. این انتظار رو هیچ وقت نداشته باشی. علامه پروفسورای روانشناسی هم که داشته باشی، چالشت با بچهت به صفر نمیرسه، تنشت با بچهت به صفر نمیرسه. همونجوری که هر چقدر که عاشق همسرت باشی، رابطه عاشقانه‌ای با همسرت داشته باشی، هر چقدر که عاشق مامانت باشی، هیچ وقت چالش‌ها و تنش‌هاتون به صفر نمیرسه، بحث و جدلاتون به صفر نمیرسه. به خاطر اینکه نگفتم بحث و جدل و تنش و دعوا که تو روز بخواید دعوا بکنید، نه، همون اختلاف‌هایی که هست، اختلاف سلیقه و عقیده همیشه هست. ما باید بدونیم اینو چطوری جفت و جور بکنیم خودمون رو با بچه‌هامون، مثل رابطه‌مون با آدمای دیگه. بله بحث ما سر بچه است. پس این توی چیز، توی بحث احساس یه نکته اینه. حالا یه نکته دیگه ببین، من الان هی دارم سوال ایجاد میکنم دیگه، بعد میخوام همه این سوالا رو بهتون جواب بدم، این سوال ایجاد بشه، ذهنتون آماده بشه. یه نکته دیگه که ما اصلا جواب خواسته های بچه ها رو چطوری بدیم که به احساسشون اهمیت داده باشیم. بعد اون احساسه خواسته داریم، نیاز داریم، خب این خواسته ها و نیاز هم متفاوته دیگه. نکته دیگه اینه که ما دو تا احساس داریم، درسته؟ ما دو جهت احساسی داریم، احساس مثبت، احساس منفی. حالا اگه من قرار احساس مثبت بچه ها رو درک بکنم، آیا احساس منفیشون هم باید درک بکنم؟ به نظرتون اصلا آیا احساسات بچه ها واقعی هن؟ اصلا سوال اصلی اینه، آیا احساس بچه ها واقعیه؟ احساسات بچه ها به نظر شما واقعیه؟ نسبت به خودشون بله. خیلی خوب، خیلی شما مامان و باباهای چیزی هستین، روشن فکر و با کلاس. آفرین، چون که بعض وقتا تو کارگاه ها نه 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 بچه‌ها دیگه نمیفهمن، سرشون نمیشه، عقلشون نمیرسه. البته این چیز بگم، تا چند سال پیش اینطوری بود، الان خدا رو شکر آگاهی والدین داره بیشتر میشه نسبت به این چیزا، جوابای این مدلی داره کمتر میشه. ولی تا چند سال پیش بحث احساسات کودکان که بود، برای خیلی فکر میگردم خب این احساساتشون واقعی نیست. خب پس ما هم احساس مثبت داریم هم احساس منفی داریم. احساسات مثبت آقا باشه بپذیریم، احساسات منفی چی؟ مثلا میاد میگه که ای کاش این داداش من بمیره از دستش راحت بشم. حالا چیکار کرده داداش؟ اومده یه داداش 2 ساله مشقای خواهر مثلا 10 سالش رو خط خطی کرده، دستش عصبانیه دیگه. یا تو دلش حتی چه قد بچه هایی که میان میگن که من راستشو بگم، من تو دلم آرزو کردم کاش که خواهرم بره بیمارستان، مریض بشه، بره بیمارستان بستری بشه که چند روز از دستش راحت بشم. هم نسبت به کوچکترها هم نسبت به بزرگترها. مثلا توی اون هفته یه مراجعه پسر 8 ساله که یه خواهر 14-15 ساله داره و حالا مشکلش اینه که میخواد بره تو اتاقش بیاد. خب اون نوجوان میخواد تو اتاق دربسته حریم خصوصی برای خودش باشه، این بچه هم همبازی نداره، همش میخواد به پروپای خواهر نوجوانه بپیچه و میگفت اصلا من دعا کردم به بیمارستان بستری بشه، مریض بشه که راحت بشم، یه 2 هفته از دستش با من هی دعوا میکنه. حالا بیاد اینو به مامان بگه، مامان چی کار کنه؟ چی بگه مامانه؟ شما بگید مامان، بودن کسانی که 2 تا بچه داشتن، بچت بیاد میگه من دلم میخواد بمیره از دستش راحت بشم؟ میپرسید واقعا؟ مامانایی که پیش من میان جوابشون میدونید چیه؟ میگن که بهش میگیم بابا تو خودت این همه چقدر اصرار میکردی که من یه خواهر برادر داشته باشم، هی میگفتی من حوصله‌ام سر میره یه بچه بیارید من میخوام باش بازی کنم، تو که این همه دوستش داری. آره دیگه، من جواب این سوالو میخوام ذهن شما، میخوام ذهن شما درگیر بشه، آماده بشه، میخوام الان هی فکر کنید به این چیزا. خب پس حالا ببینیم با این احساسات چطوری باید برخورد بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم شروع کنیم. نمیدونم شکایت بعضی از دوستان من دارم میبینم اینجا چیه، حالا حتما ادمین محترم جوابگو هستن در مورد ظرفیت اینجا، من حقیقتا اطلاعاتی ندارم ظرفیت این چقدر این فضا. عجب. خب بازم باید نمیدونم یه جور جوابشون باشین دیگه، من برم سراغ بقیه ماجرا. خب حالا ببینیم، پس نکته اول، احساسات بچه ها واقعی هستند. مثلا مثال بزنیم، ببینید بچه، یه بچه 2 ساله 3 ساله با گریه میاد پیش شما، با گریه شدید میاد پیش شما، میگه چی شده؟ میگه که افتادم، دستم نگاه کن، دستم آی شده. بعد نگاه میکنی میبینی یه خراش جزئی، حتی خراش هم نیفتاده، قرمز، یه ذره حتی التهاب، شاید بگی یه ذره التهابه. من چی بهش بگم؟ 2 تا چیز میتونم بهش بگم. بهش بگم مامان جون چیزی نشده، هیچی نشده، نگاه کن، آه هیچی نیست، قرمز هم نشده، چرا انقدر داری گریه میکنی؟ نگاش کن هیچی نشده. این کلام آشناست براتون یا نه؟ پاشو پاشو، هیچی نشده، ببین آه آه میتکونی بچه رو، آه آه هیچی نشده، نگاه کن اصلا هیچی نیست. خب وقتی من ببین، این یه مدلش، یه مدل شما اینجا نشست توی سالن نشستی، بچه میگه وای مامان چقدر گرمه، گرمه مامان جون، یه کولر این ور روشنه، یه کولر این ور روشنه، کجا گرمه؟ اصلا گرم نیست، چطور تو میگی گرمه؟ این کلام آشناس براتون یا نه؟ تخم مرغ پختی برای بچت، میاد میگه که من نمیخورم اینو. چرا؟ باز چی شده اول صبح میخوای یه ادا در بیاری؟ به خاطر اینکه شله. کجا شله؟ مگه نه دیروز تخم مرغ پخته خوردی؟ خب من 4 دقیقه دیروز گذاشتمش، امروزم 4 دقیقه گذاشتمش، این کجا شله؟ دیروز که شل نبود، امروز نمیدونم از روی چه دنده‌ای بلند شدی. البته تخم مرغ یه چیز بهتون بگم، اگه 4 دقیقه بذارید عسلی بشه، میشه بخواید بیشتر بپزید باید بیشتر بذاریدش، واقعا شل میشه 4 دقیقه. اصلا بچه هر چند ساله؟ بچه هر چند ساله‌ای که شما، یعنی ما والدین، این مدلی جواب احساساتشو میدیم، جواب اون حالتی که داره اون تو موقعیت درک میکنه میدیم. حالا بچه ای که کوچیکتره یه مدل، ولی نتیجه در واقع احساسی که ما وارد میکنیم، حالا ممکنه کلمات عین این کلمات نباشن، اینا مثال دیگه، ولی ممکنه یه کلمات دیگه ای ولی با همچین مضمون و محتوایی ما بچه بگیم. وقتی ما این بحثا، این صحبت ها رو به بچه بگیم، یعنی بدون اینکه قصد بدی داشته باشیم، ما میخوایم بچه رو از اون فضای منفی خارج بکنیم گاهی اوقات، که مثلا بهش میگه پاشو نگاه کن، هیچی نشده. ما بدون اینکه متوجه باشیم داریم مدام به بچه میگیم تو نمیدونی چته، تو نمیدونی چی میخوای، تو نمیدونی چه احساسی داری. وقتی که شما ببینید، ما وقتی که از کوچیکی کلامی که من یه چیز بهتون بگم، کلامی که ما به بچه ها میگیم، یک خواهشی ازتون دارم این رو جز باورهای خودتون قرار بدید، یعنی یک جوری بهش باور کنید که بشه باورتون، یک جوری باورش داشته باشید بشه باورتون. هر کلمه‌ای که به بچه هاتون میگید دارید یک اثر روی شخصیت این بچه میذارید. یه سیمان خیس رو در نظر بگیر، شما یه ناخون روی اون سیمان بزنی، اثرش میمونه روی، حالا نگو این ناخون، ناخونش یه ذره اینو که سوزنه، اثرش میمونه، ولی وقتی خوش شد شما اثرش رو میبینی. این شخصیت بچه شماست. کلماتی که ما میگیم، آدمهای بالغ، آدمهای بزرگ، مخصوصا آدمهایی که نقش اول زندگی بچه رو دارن، مثل مامان، بابا، معلم، ما حالا مامان جون، بابا جون، اینا یه مقدار اونورتر که میگیم که میریم، کلمه که بچه میگن خیلی اثر گذاره تو شخصیت بچه، تو احساسی که بعد در بچه ایجاد میکنه. مثلا من بهش بگم که چقدر تو احمقی، چیزایی که میگم خانم، من هر کلمه‌ای که دارم اینجا بهتون میگم با دیدن مراجعهایی که دیدم و کلامیه که بین والدین، بچه ها، همه اینا رد و بدل شده، همینجوری نمایش چیزی به شاید نمایش اجراش بکنم، ولی نمایشی کلامی از دهانم خارج نمیشه. اینو بهتون بگم، تو چقدر دست و پا چلفتی هستی. یک بار فقط شما اینو بهش بگو. ولی اگه همینو دوستش، این بچه به من میگه نه بابا دوستم، به من میگه موقع از این شوخی ها باید، من بشونم احمق، اون میگه دیمونه، و همینجوری به هم دیگه میگه، معنیش نیست که من واقعا احمق باشم، معنیش نیست که ما اصلا دقت نداشته باشم. ولی بچه میاد پیشم میگه میدونی من خیلی بیدقتم. میگم خب چی شده که فهمیدی خیلی بیدقتی؟ میگه آخه مامانم هی گفته تو خیلی بیدقتی، برای درسات دقت بیشتری کن، به خاطر همین من متوجه شدم که خیلی بیدقتم، چی کار بکنم. خب اینها، پس اینو وقتی ما به بچه اون جوابا رو میدیم، بدون اینکه متوجه باشیم داریم این رو به بچه منتقل میکنیم که تو نمیدونی چه احساسی داری. خب وقتی اینجوری باشه چه تأثیر روی اعتماد به نفس بچه میذاره؟ چه تأثیر روی خودباوری بچه میذاره؟ چه تأثیر روی احساس توانمندی بچه میذاره؟ من نمیدونم، من نمیفهمم، من اشتباه میکنم، این قشنگ نیست، یه چیزی انتخاب میکنم قشنگ نیست، اینو با اون بپوش. خب من خودم بلد نیستم، باید یکی حتما منو تایید بکنه، آدم های تایید طلب دیگه، بچه هایی که حتما باید بشون بگه آره آفرین، درسته، تو ولت نمی کنن. احساس الان تو کلام همین متوجه، وقتی ببین وقتی به بچه میاد احساس درد داره، احساس خوشحالی داره، احساس ناراحتی داره، احساس غمگینی داره، احساس خشم داره، اینا هم احساسه، شما چطور جواب احساسش رو میدید؟ حالا من پس چطوری میتونم بگم؟ وقتی بچه با اون خراش میاد پیشم، وقتی من بهش میگم ببینم مامان آخه دردت گرفته، بده ببوسمش. ببین این بوسیدنه، بده من ببوسمش، یعنی من احساستو درک کردم. حالا خانم سید لیلا حسینی، این علامت های تعجب چی هن؟ سوالی پرسیدی جواب داده نشده، نمیدونم چی هن. یه توضیح لطفا بفرمایید. یه طیف رو در نظر بگیرید، یه خطو، یه طرف طیف میشه درک، پاسخ به احساس کودک. یه چند دقیقه صبر کنید، بذارید وارد مبحث بشیم، داره کم کم روشن میشه دیگه، وارد مبحث بشین، حواستون به مبحث باشه، فکر کنم جواب خیلی از سوالاتتون رو بگیرید. یه طرف میشه تایید احساس، یه طرف میشه رد احساس. تایید احساس، وقتی بچه با گریه میاد پیشم منم از سر جام بپرم چی شده، وای نمیدونم چه خبره، چه اتفاقی افتاده، ببینم دستت چی شده، کجا خوردی، من هی شدم خودم شلوغش بکنم. حالا اون خراش جزئی بوده، اون چیز خیلی آسیب زننده ای نبوده، ولی بیام اینجوری بهش پروبال بدم، اونم که میشه رد احساس، هیچی نشده، پشو پشو هیچی نیست، نگاه کن، فقط درک احساس، درک احساس. همین که من بهش بگم که آخه آی شدی مامانی ببینم دستتو، خاک دستشو تمیز بکنم، میخوای بوسش کنم، بده بوسش کنم، این میشه درک احساس. خب این سوالتون رو نگه داریم، من یکم برم جلوتر بعد سوالتون رو پرسید بهش جواب بدم. حالا مدل مثال بعدی چی بود؟ مثال بعدی گفتم اگه بچه میگه هوا گرمه، حالا اونجا شما گرمت نیست، شاید این بچه گرمشه، آها گرمته، متوجه شدم، میخوای بیای این ور بشینی؟ تموم شد. ببین همین که تو به بچهت منتقل بکنی دارم احساستو درک میکنم، میخوای این ورتر بشونی، اینجا که من نشستم داره باد میاد، بچه بهت میگه تخم مرغ شله، تو اصلا دیروز 4 دقیقه گذاشتی، امروزم 4 دقیقه گذاشتی، ولی این بچه حالا میگه اصلا برفرض این که این بچه الکی ارو دنده چپ بلند شده، به قول ما میگه که گفته تخم، واه من دیروز اینقدر گذاشتم امروزم اینقدر گذاشتم، بهش میگه ای شل امروز مثل دیروز دوست داری سفت باشه، باشه فهمیدم، در فردا فهمیدم، متوجه شدم تو دوست داری مثل تخم مرغ دیروز سفت باشه، مثلا میگه دیروز سفت‌تر بود، آها متوجه شدم تو دوست داری تخم مرغ سفت باشه، شل نباشه، زردش. همین که بهش میگه آها فهمیدم تو دوست داری اینجوری باشه اونطوری نباشه. خیلی وقتا بچه‌ای که لجبازی میکنه میگه که من نمیخورم این شله، من نمیخورم، چرا اینطوریه، وقتی که این درک احساس اتفاق بیفته شما رفتارهای لجبازی اینجوری که بچه‌ها رو خیلی کمتر میبینه. خب حالا بهتون میگم یه نکته دیگه در مورد درک احساس بهتون بگم که بیشتر بدونیم درک احساس یعنی چی. شما خیلی یه روز پرکارو داشتی، حالا چه تو خونه، مثلا خانه تکانی داشتی، چه تو محل کارت، خیلی سرت شلوغ بوده، حالا ارباب رجوع داشتی، هر کارمندی، تو هر کاری که هستی خیلی سرت شلوغ بوده، آخر روز میای جلو آینه وای میسی، حالا سر و وضع جولیده، لباسای کل کثیف، آینه چی کار میکنه؟ آیا آینه به شما میگه لباست کثیفه برو عوضش بکن؟ یعنی پیام مستقیم بهت میده، بهت میگه لباست کثیفه؟ بهت میگه یا نمیگه؟ نه، مگر اینکه آینه هاتون آینه سخنگو باشن، مال کارتونه چی بود این اسم کارتونه که از همه قشنگ تره. پس به ما پیام مستقیم نمیده که چقدر لباست کثیفه. آیا تسلی بهت میده؟ آخه بیچاره از صبح تا حالا چقدر کار کردی؟ آره زیبای خفته. چقدر کار کردی؟ چقدر تو بیچاره‌ای؟ چقدر کوزتی؟ چقدر زحمت کشیدی؟ نمیگه. نمیگه. میرسه اون روز. آیا بهتون میگه، بهتون سرزنش و انتقاد میکنه؟ پس تا اینجا نگاه، پیام مستقیم تسلی، سرزنش و انتقاد داشته باش. ای وای لباس تو چرا انقدر کثیف کردی؟ این دفعه چندومه هی میای من هی میبینم لباست انقدر کثیفه، چقدر لباس تو کثیف کردی؟ چرا انقدر تو کثیف کاری میکنی؟ سرزنش و انتقاد، آره یا نه؟ بله یا خیر؟ آیا به دستون میده بودو برو همین الان لباستو عوض کن، همین الان برو لباستو عوض کن؟ دستور هم نمیده. ببین ما در مقابل احساسات بچه ها باید مثل آینه عمل کنیم. توی درک احساستون اینو داشته باشید، آینه، شبیه آینه باشید. حالا یه مثال دیگه بزنم براتون. علی 3 سال و نیمشه. مثالایی که براتون میزنم مثالای مراجعه اینم. حالا اسماشون شد اسمای دیگه یعنی. اومده پیش مامان با گریه، میگم چی شده؟ چی بگین لباس کثیف و آینه؟ حالا اینا رو اون میخوام بگم که پیام مثل آینه باید عمل بکنی. وقتی که تو در مقابل آینه لباس یا میری عوض میکنی، کی میره عوض میکنه همون موقع لباسشو؟ حالا هیچ کسی، هیچ کس هم که نه، شاید بعضی برن عوض کنن، بعضی هم ممکنه بگن که نه حالا خسته ایم، حالا ولش کن یه ساعت استراحت کنم بعد میرم عوض میکنم. بعضی میگه نه همین الان میرم یه دوش میگیرم بعد استراحت میکنم. یعنی آدم ها دیگه خودشون تصمیم میگیرن. ممکنه یکی، ما نه به اون آدم بالغ، اگه آدم بالغ باشه، نه به این آدم میگیم تو داری اشتباه میکنی، برای چی حالا میخوای یه ساعت استراحت کنی؟ میگه خب اصلا کار کرده خسته است، گناه داره دیگه، راست میگه، حالا بشین تازه من برات یه چایی هم بیارم بعدم با لباس عوض کن. نه به اون که همین الان میخواد بره عوض کنه بهش میگیم چرا میخوای بری عوض کنی؟ بابا حالا فقط بشین استراحت بکن. بهتون میگم عجله نکنید، من دارم عجله نکنید. یعنی من الان دارم میفهمم کیا ماما بابای عجولن. الان من دارم شناساییتون میکنم، ما حواستون باشه، گوش بدید فعلا. خب علی 3.5 سالشه، با گریه اومده پیش مامان. میگم عزیزم چرا داری گریه میکنی؟ میگه که مریم، خاله مریم، حالا عمه مریم، با من توی یکی اکارگان گفتم عمه، عمه صداش در اومد. چرا هر مثالی شد میگید عمه؟ گفتم بابا اصلا یه آدم فضایی، عمه و خاله رو ول کن، یه آدم فضایی اومد لپمو کشید. بعد میگم که حالا همون آدم میاد میگه بابا او بچه چقدر نازنازوه، چقدر سوسوله، من همینجوری یه کوچولو اینجوریش کردم، انقدر لپو کردم، دلش میخواد لپشو بگیره، گاز بگیره، من همینجوری اینجوریش کردم. بعد میگم که آره آره خیلی چه میدونم دیگه، خیلی سوسوله، خیلی نمیدونم چی و اینا، خیلی زود گریش در میاد، خیلی نازک نارنجی، زود گریش در میاد. این حرف درستیه که من بزنم؟ نه، واقعا نه. پس حرف درست چیه؟ حرف درست اینه که من احساس بچه‌مو که گریه میکنه اصلا چه، اصلا حتی بوسش کردن، آقا من میدونم بچه من دوست نداره کسی به بوستش، من میدونم بچه من از بوسیدن خوشش نمیاد، بوسش کردن با گریه اومده بشه من میگه فلانی من بوس کرده، من نمیخوام من کسی به بوسه. پس من باید چطوری احساس این بچه رو اینجا درک بکنم؟ میگم که وقتی با گریه میاد پیشم میگم آها عزیزم دوست نداری کسی لپتو بکشه؟ آره راستی من میدونم که دوست نداری کسی ببوستت، ولی مریم جون نمیدونسته که تو دوست نداری احتمالاً. ها مریم جون هم که اومد پیش ما میگیم آره نه بچه‌م نازک نارنجی نیست، ولی خب خوشش نمیاد، من خودم هم بخوام ببوسمش اول بهش میگم دوست نداره کسی ببوستش. پس احساسشو این مدلی درک میکنیم. واقعا بعضی از بچه هم اینجوری هستن، دوست ندارن، شما مامانشی ولی قبل از بوسیدن باید بهش بگی میشه ببوسمت؟ الان من خیلی دلم میخواد تو رو ببوسم. خب پس اینجوریه. حالا اگر که این وسط مثالایی که میزنم مدل همین مثالها شما هم دارین و میخواین جواب بگیرین که من الان چطوری میتونم اینجا به بچه‌م جواب بدم، هم اشکال نداره، میتونید اینجا بنویسید، حالا یا وایس بدین من جوابتون میدم. تولد مریمه، تولد حالا بگین نازنینه، مریمو یه بار گفتیم، تولد نازنینه، دوست صمیمیش که میناه نیومده تولدش، مریمم قنبرک گرفته، من نمیخوام اصلا، چرا مینا نیومده تولدم؟ و ناراحت میگه اصلا اگه مینا نیاد اصلا خوش نمیگذره. حالا من چی بهش بگم؟ چی میگه میتونم بهش بگم؟ یه مدل اینه که بهش بگم مامان جون این همه ما تدارک دیدیم، تو گفتی تمه نمیدونم السا آنا میخوای، من السا آنا برات زدم، تو میگفتی لباس نمیدونم چی میخوای، کیک نمیدونم چی میخوای، ببین زهرا اومده، نمیدونم مریم اومده، اسرا اومده، ال اومده، بل اومده، کی اومده، حالا فقط مینا نیومده، حالا میخوای این تولد امروز خراب کنی تو دهنمون، تو دهن خودمون، خودت میخوای خراب کنی، یه چیزی در میاری. به جای این که من اینجوری احساسش رو رد بکنم چی بهش میگم؟ بهش میگم خیلی حیف شد، من میدونم تو مینا خیلی دوستای صمیمی هستیم، تو الان خیلی دوست داشتی که مینا تو تولدت باشه، میفهمم که چرا انقدر ناراحتی، این درک احساسه، باور کنید حالش رو خیلی بهتر میکنه. تو همون مثال مبله، اگه همسر شما بیاد به شما که من میدونم خیلی دوست داشتی امسال دم عید مبلمون رو عوض کنیم، اما خب واقعا الان شرایطش رو نداریم و من امیدوارم که هر چه زودتر بتونم این کار برات انجام بدم. حالا این هر چه زودتره ممکنه بشه 5 سال دیگه، ممکنه بشه 10 سال دیگه، شما شرایط رو میفهمی. اصلا مهم نیست خرید یا نخرید، مهم اون احساسیه که به جای اینکه به شما بگه چه خبر خانم تو این گرونی میخوام مبل عوض کنم، این چه هوسیه، اصلا فکر کردی بعد هوس زده به کلت؟ ببین چه احساساتی به شما وارد میشه. من یه چیزی در مورد احساسات به شما بگم، تمام زندگی ما داره با همین احساسات ما میچرخه. یه مثلث شناختی بهش میگیم، یه کله مثلث فکر ماست، یه بغل مثلث سمت چپ احساس ماست، اون گوشه سمت راستی میشه رفتار ما. حالا فکر رو ول کن، ما در مورد فکر الان نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی این احساسه، ما هر احساسی که داشته باشیم باعث میشه بر اساس اون احساسه یک رفتاری رو از خودمون نشون بدیم. اون احساس، اون حس درونیه باعث میشه یک رفتار بیرونی از خودمون نشون بدیم. پس به خاطر این میگم احساس بچت رو درک بکنی، لجبازی، پرخاشگری کمتر، اعتماد به نفس بیشتر، خودباوری بیشتر، چون که احساسش رو درک کردی. وقتی احساسش رو درک کنی یعنی بهش احساس ارزشمندی میکنه، یعنی من مهمم برای مامانم، یعنی حرف من مهمه، یعنی منو داره درک میکنه. خیلی چیز مهمیه این. نمیدونم الان من تونستین این حرف رو درک بکنین، تو این مثالایی که براتون میزنم با دوتا مورد تونستین درک بکنین اون حسی که منتقل میشه چقدر اهمیت داره، چقدر احساس ارزشمندی یا بی ارزشی میتونیم بدیم با احساساتی که بهشون منتقل میکنیم. خب حالا بذار من ببینم اینجا یه دو سه نفری چیز نوشتن، حالا بهتون میگم چرا عملتون ضعیفه، بهتون میگم. الان من امروز یه جادو میکنم، خب این درک احساس رو تو عملتونم میارید، اصلا ببینید یه جادوگری قرار اتفاق امروز رو شما بیفته. خب بچه‌هایی که دیگران میزنن تایید نکن، نه بچه میاد به شما میگه بچه دست و پاچه لفتیه، نمیدونم حواس پرته، بیدقته، نمیدونم الو بلو جیمبله، یعنی شما میخواید بگی باشه آره بچه من اینطوریه. نه، اصلا ما برچسب منفی نباید به بچه هامون بزنیم. من خودم همین الانشم با بوستن مشکل دارم. تموم شد، بفرما. اگه کودک بهش گفتی کاری نکن، مثلا کفش بزرگ بپوشه و از پول بیفته گریه کنه، باید چیکار کنم؟ اشکالی نداره، مگه قراره بچه‌ایم؟ آها ببین، بعضی از ماها این مدلی هستیم که نمیخوایم بچه‌هامون خطا بکنن. یک، بچه‌هامون نمیخوایم خطا بکنن. دو، نمیخوایم هیچ وقت آسیب ببینن. تجربه هایی که خطا ممکنه به خطا منجر بشن اصلا نمیخوایم بچه‌هامون انجام بدن. میخوایم سراغ تجربه هایی برن که پشت سرشون حتما موفقیت باشه. و این گونه است که من یک آدم کمالگرا هستم و فرزندی کمالگرا تربیت میکنم که بیا و درستش کن. و این گونه است که بچه من، این یه ورش اینه که اعتماد به نفسش میاد پایین به خاطر اینکه میگه خب من اگه هیچ کاری نمیتونه، این کار بکنم اشتباه میشه. وقتی من بهش میگم نکن، میری میفتی. مثل اون بابایی، دقیقاً عین جمله بابا، دوچرخه برات نمیخرم، دوچرخه سوار بشی میره تو خیابون ماشین میزنتت میمیری. که بچه، پسر بچه در آرزوی دوچرخه، ولی بابا میگفت و بابای میدونی جالب چی بود؟ و جالب این بود که بابای میگفت من خودم هیچ وقت دوچرخه نداشتم. طرحواره ها رو نگاه بکنید، نمیدونم چقدر باشون آشنا هستین. میگفت من خودم هیچ وقت دوچرخه نداشتم و تا الان حسرت نداشتن دوچرخه رو دارم، چون که بابام همیشه میگفت دوچرخه برات بخرم میمیری. از پله انقدر تونتون نرو، برو بالا بیا پایین، میفتی میمیری. میگه من میدونم الان حسرت دوچرخه رو خودم دارن، اما نمیتونم برای بچه‌ام بخرم، چون که احساس میکنم اگه براش بخرم میره ماشین میزنتش میمیره. یعنی تمام افقی، یعنی هر چیزی منجر به افقی شدن میشد، هر گونه کاری که یک ذره شاید مخاطره توش باشه، خطر توش باشه. خب پس خب بیفته گریه کنه، اشکالی نداره، اون موقع باش همدردی میکنیم. مگه قرار بچه ما هیچ وقت دستش با چاقو نبره؟ مگه قرار هیچ وقت دستش با بخاری نسوزه؟ مگه قرار هیچ وقت نیفته؟ اگه اینجوری باشه میدونی چیه؟ این مدلیه که من بچه وقتی که مثلا یک سالش شد، 9 ماه تا 11 ماهگی، 10 ماه تا 12 ماهگی، بچه میخواد بلنش کنه شروع کنه تاتی تاتی راه رفتن، میگم نه بشین همینجا میشینی، من پاهاتو میبندم، هر وقت که یاد گرفتی راه بری اون وقت از سر جات بلند شد. تو تا 10 سالگی هم پاشو ببندی، 10 سالش که شد بلند شد حالا بلد نیست راه بره، تا بلند نشه راه نره نیفته کلش به این ور اون ور نکوبه که راه رفتن یاد نمیگیره. پس هیچ اشکالی نداره بچه هامون خطا بکنن، آسیب ببینن، بچه هامون ناکام بشن، باید ناکام بشن. اصلا یکی از نیازهای بچه اینه که شما تو محدودیت قرارش بدی، یک سری ناکامی ها رو از کوچیکه ببینه که وقتی بزرگتر شد بتونه تحمل ناکامی رو داشته باشه. لبا کسیفه رو درستش بگید، هر لحظه مشکل منه. خب ببینید، لباس کسیف که شما همون موقع همین آینه شما میری میبینی، ولی شما اونو چجوری وقتی میبینی بیان احساس. یه نکته، یه چیز رو من این وسط بهتون بگم، توصیفگری رو یاد بگیرین. اصلا تو مباحث امروز ما نیستا، ولی به خاطر اینکه فقط یه جمله کوچولو در مورد این سوالی که پرسیدین، توصیفگری رو یاد بگیرید. یاد بگیرید توصیف بکنید، دستور ندید، انتقاد و سرزنشتون کم باشه. چقدر لباست کثیف عزیزم، مامان جون اینجا و اینجای لباست کثیفه، من دارم لباسشویی رو میزنم، اگه کسی لباس کثیف داره بیاره، من میخوام بندازم الان لباسشویی، میخوام روشن بکنم. توصیفگری، حالا ایشالا بعد بهتون میگم این، اگه دوست داشتین تو کارگاهی مفصلمون شرکت کنید، همه اینا در موردشون صحبت میشه. خب بچه‌ام که خجالتی ام اجتماعی نیستم، دوست نداره با کسی ارتباط برقرار دیگه. این خیلی سوال متفاوت و از زمان بریه، باید کلا از بحث خارج بشم. مثال شما رو خانم کیا چی بود؟ فکر کنم جواب دادم دیگه. آها آره، آها یه نکته دیگه در مورد مثال شما هست الان اینو بگم، اونم اینه که تا جایی که ما میتونیم به بچه هامون، خب ببین چرا گفتن بچه تا 7 سالگی باید پادشاهی بکنه، معنیش این نیست که بذارید هر خنگ و خرابی میخواد بزنه، که یعنی مامان بابا دو مدل فکر میکنن، یا میگن هر کاری دلش میخواد آزاد، مثلا روزی 100 بار میرن فروشگاه، 100 بار میگه من سوک میخوام براش میخرم. اگه به باباش بگه که مثلا همین الان بیفت بمیر، باباش میفته میمیره. اگه به مامانش میگه الان سر ظهر نشستن، نهار کشیده، غذا سر سفره، من پیتزا میخوام، پیتزا براش تهیه میکنه. یعنی تا 7 سال اول چی؟ مراجعه که من داشتم که یک بچه 10 ساله بود که این مدلی باش رفتار میکردن، سر سفره مهمونی 3 مدل غذا درست کرده، ساعت 10-11 شب بچه میگه که من اسنک میخوام، باباش بلند میشه میره اپای مهمونی براش اسنک میخره میاره. این نه، این مدل، این یه مدل مام بابا که فکر میکنن مدل اینطوریه، این مدلیه. وقتی میگیم 7 سال اول بچه پادشاهی بر اساس حالا حدیث پیامبر، یه مدلم چیه؟ آره اینجوریه. بعد من میگم که خب اگه تو بچت بخواد چاقو بزنه تو شکم خودش، اجازه میده چاقو بزنه تو شکم خودش؟ میگن خب دکتر این چه حرفیه؟ میگم یعنی چی؟ خب بعد آزاد باشه هر چیز رو چیکارش داری تجربه کنه. نه معنیش این نیست، معنیش اینجوریه، اینجا اجراش کن، جاهایی که میشه، تا جایی که میشه نه نگین. بین حرفامون مثلا سر همین کفش و دمپایی که میگی، من یه مثال دارم براتون. یه مراجعه اومد که توی مرکز با عنوانی که بچه من، بچه 4-5 ساله بود، 4 ساله بود فکر میکنم، لجبازه. بعد گفتم که خب جلسه اول اومد، خب شرح حالو گرفتیم و اینا، گفتم خب جلسه آینده بچه تو بیاد. بعد دیر اومدن از تایمشون یه مقدار تونستم بچه‌م لجبازی، گفتم خب جانم چی شده الان لجب؟ گفت دقیقاً همین دیر اومدن ما به خاطر لجبازی این بچه بود. گفتم خب بفرمایید چه لجبازی کرد که باعث شد شما دیر برسید؟ گفت چی؟ گفت من الا بلن میخوام صندلام بپوشم، نمیخوام کفش بپوشم. بعد دیگه ما کلی بحث و جدل و لجبازی و اینا که نه نمیشه، باید کفش بپوشی، نمیشه صندل بپوشی. گفتم خب بسم الله، کی الان موفق شد، کی برنده شد؟ گفت معلومه، نذاشتم صندلاشو بپوشه. گفتم آها، بعد کی الان لجبازتره؟ مامانه لجبازتره یا بچهه؟ مامانه. گفتم خب چی؟ ببین الان تو داری لجبازی میکنی یا بچه‌ت؟ تو لجبازیت بیشتره، چرا نذاشتی صندلاشو؟ گفت ای خانم دکتر، مرکز مشاوره میخوایم بیام صندل بجا. گفتم الان من میخواستم نگاه کنم بگم چرا صندل پوشته، یا منشی میخواست نگاه بکنه، یا اون مراجعه دیگه که منتظره، الان مثلا چه اشکال داشت بذاره صندل بپوشه؟ شما باید مشخص بکنی یه وقتی که اشکالی نداره بچه یه چیزی رو بپوشه، یه جایی رو انجام بده، اونو بذار که وقتی که بهت گفت مثلا میخوای بری چه میدونم تو عروسی میخوای بری تو سالن، اون موقع میخواد دمپای پلاستیکی بپوشه، اون موقع بتونی براش مشخص کنی. ما اونجون دیدی اون روز خواستیم بریم بازار، دیدی خواست